بری جادو مسابقه داری.
خجالت بکش مرد، پشت سر مردم انقدر حرف مفت نزن. هیچ میدونی فریده جون اومده بود چند تا ماهی آورده بود اینجا؟
خواهر جون خودت فریده خانومو میدی؟ بابا چه خانومی تو فامیلتونه تکه، همه تون یه بر فریده خانوم یه بر.
که این تو
خب حالا ماهی جنوب بوده یا شما؟
هیچ کدوم، ماهی گلی حوز،
ننگ فامیل همینا. زنه گنده برداشته سه تا ماهی حوز آورده.
تو که نگفتی تو فامیلمون تکه؟
بله، از لحاظ بیملاحظگی و نادونی.
مگه همین الان نگفتی همه فامیل یه ور اون یه ور؟
واسه اینکه همش یه وری را میره.
مرد چرا عیب رو خواهر من میذاری؟ هیچ میدونی همون ماهی گلیا یکی 300 تومن قیمتش بود؟
چه خواهر ماهی داری؟ زیلا جان یادم باشه از این بعد بیشتر تحویلش بگیرم، معلوم از کارهای گذشتش پشیمونه. خب بعد ایجی تو شد
فریده چون گفت اینا رو به عنوان نمونه آورده تا ما ببینیم اگه خواستیم بریم مغازه جواد آقا هر چند تا که میخواییم بخریم.
گفتم میخوام سر به تنش نباشم. آخه کنز برپریده ماهی تو حوزم چیزی که تا اینجا آورده و برده.
بس کن ملوم،
حقشه اون فریده برپریده و شوهرش، بیندازم تو حوز خفشون کنم از اون ماهی.
امده ایام ایدی کدوموری هستی؟ سفر بروی یا نه؟
نه خیرم، میگیرم میشینم تو خونه، درم از تو قف و فل.
اکه هی بنده خدا چقدر هی پور رو پول میذاری، بیا تا زنده یه خوردشم خرج کن.
یعنی چی کار کنم مثلاً؟
یعنی چی کار کنم کدومه؟ مثلا همین تعطیلات ایدی دست زن و بچه تو بگیر با هم بریم مسافرت.
اوه مسافرتونم با تو زنه؟ اصلا خلق سفر نداره، تو مسافرت جون آدم با حرفاش بالا میاره.
هیچ قصهشو نخور، هتلت با من،
یادت باشه حتما خانوم بچه ها رو بیاری. مسافرت باید با خانواده باشه تا با آدم خوش بگذره، اونم آدم هایی مثل تو و زنت که خوش مشرب و خوش اغلا.
قربانم.
حالا ززرکم ما رو کجا میخوایی ببری؟
جنگل سیسنگان.
جنگل؟
بل
بر بره درخت نارگی، تو به اون زنت باید از این درخت بپرین رو اون درخت.
بابا جوش نیار تو هم، منظورم این بود که نزدیک جنگل سیسنگان یکی از عوام خانمم ویلا داره، اونجا میریم.
مثل خواهر خودم میمونه.
همون بلبله؟
با هم بزرگ شدیم، چه اصالت خانوادگی داره، همه برازنده، همه فهمیده، همه آدم.
خلاصه ویلا رو طرف در بس میده شبیه 1000 تومن.
سپلش مردشون وجود بیخازیت رو ببره.
تو که میگفتی همه فهمیده همه آدم،
بی کله رو بوی گشتی گشتی تو همه عالم و آدم، یه فامیلی از خودت گند بزن در گیر آوردی گند زره.
یاد باد و آره خدا رحمت کنه هنرمندانی که دیگه در میان ما نیستن. بازم یاد بکنیم از خانم ژاله اولو، بازم یاد بکنیم از استاد منوچهر نوذری. آره که چقدر جاشون خالی، یعنی بعضیا واقعا دیگه
تکرار نمیشن
و امیدوارم قدر اونایی که همچنان هستن و برخی هم گلایه‌مندن که چرا فعالیت نمی‌کنن، عاشق کار کردن اما فرصتی برای هنرنمایی بهشون نمیدن و اینا همه غم انگیزه. اما می‌خوایم بریم سراغ بخش هشتگ با
آتی جان معزن،
خبرنگار پیگیرمون.
بله
چی میگفتین شما؟ آگاه و پیگیر؟ یه صفتی داشت خانم از ابتدای برنامه.
صفتای خوب زیاد داره عتیه جان. فهمیدن آگاهن.
نه معلومه به یه توافقی رسیدید بعد از.
باسوادن.
بعد از اون کاری که شما در حق ایشون کردید درست نبود اصلا به نظرم جواب خانم معزن نده یه نفر. بریم برگردیم سلام می‌کنیم به خانم عتیه معزن. در بخش هشتگ میخواییم بریم سراغ هنرهای تجسمی و یک موضوع پرهاشیه مرتبط با هنرهای تجسمی که اخیراً خبرساز شده.
هشتگ
خانم عتیه معزن سلام.
امیدی سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، خانم مهربان و همه شنوندگان استودیو هست.
سلام به روی ماهت با کلی دلتنگی.
سلامت باشی همچنین.
امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه خانم معزن. من یه توضیح بسیار مختصر دادم که شما بناست امروز برید سراغ هنرهای تجسمی و حواشی که در هفته اخیر ایجاد شده و حالا مبسوط از زبان خودتون بشنوی ماجرا چیه؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب ما فکر میکنم چند وقتی از حالا شاید هفته اخیر حواشیش به اوج رسیده، ولی چند وقتی هست که ما میشنویم که قرار هست موزهی به نام سهراب سپهری و فروغ فرخزاد راه بیفته.
بله.
یک نفر هم حالا نشست خبری برگزار کرد، هم چند ماهی هست که این رو اعلام کرده که قرار هست این موزه رو ایجاد کنه، راه اندازی کنه و به همین اعتبار از هنرمندانی هم آثاری رو مرتبط با این شاعران دریافت کرده.
بله.
یک نشست خبری هم برگزار کرد که اونجا گفت من از دهه 90، از حالا اواسط دهه 90 هنرمندان مختلفی آثار مختلفی رو در حوزه هنرهای تجسمی و آثار مختلفی رو به من ارائه کردن مرتبط با اساسی که گفتم و مرتبط با این موزه‌ای که قرار هست حالا شاید بیشتر هم روی سهراب حتی اسم آورده شد و منوف داده شد. موزه‌ای که مرتبط با سهراب سپهری هست قرار هست که این موزه راه اندازی بشه. آثار مختلفی رو هم دریافت کردم، حتی میگفتش که شاید بیش از 2000 اثر رو به من هنرمندان ارسال کردن.
خب
این باعث شد که خیلی از هنرمندان خب به ایشون اعتماد کنن و صرفا برای راه اندازی این موزه آثاری که دارن رو اهدا کنن، اما قرار شد که این آثار صرفا برای اون موزه باشه، یعنی برای خود به صورت شخصی نباشه، برای خرید و فروش نباشه. یک سری خلاصه تفسیرهای اینجوری داشت.
خوب.
اما توی مدت اخیر فردی که این ادعا رو داشت هم زیر ادعاش داده، یعنی هم گفته که نه این آثار برای خود شخص من اهدا شده، و همین که اصلا یه جورایی داره هی یکی یکی اون وعده هایی که داده بود رو زیرش میزنه.
عجب.
حتی گفته که این بنیاد هم اصلا قرار نیست که من بر اون بنیاد رو راه اندازی کنم، بنیاد سهراب. حتی برخی از خبرنگاران باز از خود خانواده سهراب پیگیری کردن و اصلا اونا در جریان چنین
موضوعی
نبودن. بله خیلی همینطور حواشی مختلفی.
من اولش گفتم چه کار قشنگی انجام داده این دوستمون.
دقیقاً هم اولش هنرمندان خیلی خوشحال شدن، هم رسانه‌ای ها. ولی خب عجیب بود که تو این چند وقت یکی یکی این وعده ها عذاب در اومد.
درسته. خب من میدونم که خیلی هم واکنش در پی داشته، به خصوص هنرمندان عرصه تجسمی و علاقمند به فرهنگ و هنر سرزمینمون. و حالا شما مهمان هم دارید در این بخش، جناب آقای ایرج اسکندری، هنرمند ارجمند، نقاش و مجسمه‌ساز برجسته، که خدمتشون سلام میکنم و شنونده گفتگوی شما خواهم بود. خانم معزه،
منم سلام عرض میکنم جناب اسکندری، شبتون بخیر. خوش
سلام علیکم. من خدمت شما و گویندگان و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید جناب اسکندری. حالا من خیلی مختصر سعی کردم که توضیح بدم از ماجرا، اما حتی بخوام پایان این ماجرا رو بگم، این حواشی به جایی منجر شد که جمعی از شما هنرمندان بزرگوار اصلا بیانیه ای دادید و خواستار بالاخره پیگیری این ماجرا شدید و آثاری که اهدا شده برای این موزه و حالا قرار نیست به جایی انگار برسه. خودتون میفهمید که از کجا متوجه شدین که این وعده دیگه چیز پس؟
هر شبت که این قضیه برمیگرده به حدود 5 سال پیش یا شاید هم بیشتر، یک کمی بیشتر، که اون چیزی که به من مربوط میشه این بود که آقایی تماس گرفت به نام علیرضا عزیزی، گفتن که من از نیویورک تماس میگیرم و قرار هستش که ما یک بزرگداشتی رو برای سهراب و فروغ فرخزاد برگزار بکنیم و این مستلزم تشکیل یک ستاد هست و ستاد برگزاری این به اصطلاح بزرگداشت برای این دو هنر بود.
بله، عنوان ستاد بزرگداشت اصلا این رویداد معرفی شد.
بله بله، ایشون گفتن که یک ستادی رو ما تشکیل دادیم برای بزرگداشت سهراب سپهری و فروغ فرخزاد و از هنرمندان دعوت میکنیم که هر کدوم آثاری رو که در مرتبط با این دو شخصیت هستش در اختیار ما بگذارن. خب این قضیه به اصطلاح گفتن که ما حالا تماس میگیریم و دوباره تماس گرفتن و گفتن که شما اگر که به اصطلاح رضایت دارین یک اثر یا دو اثر یا چند اثر رو در ارتباط با این دو بزرگوار کار بکنین و در اختیار ستاد بگذارین.
و یعنی اینا امانتی ابتدا سپرده بشه به ستاد؟
هنوز هیچی به ما نگفتن.
بله،
امانت هست یا برای نمایش هست یا دائمی هست. بعد خب من یه مقدار خب خیلی این پامپا کردم، یه دو ماه سه ماه جواب ندادم، ولی ایشون خیلی پیگیر بودن، خیلی واقعا پیگیر بودن، یعنی دائم پیامک داشتن و چیز داشتن به اصطلاح پیگیری میکردن. خب به حدی که دیگه آدم آسی میشه که خب حالا ما این کار یک به اصطلاح مشارکتی داشته باشیم،
احساس کردیم که بالاخره کمکاری نکرده باشیم در این حوزه.
بله بله بله، من بعد از 2 ماه یا 3 ماه یک کار کردم و با ایشون تماس گرفت و گفتش که یک نفر میاد از شما تحویل میگیره و بلا فاصله تقریبا شاید 2 ساعت نشد که اون شخص اومد و یک کاغذی هم آورد و نامه یه چیزی و توی اون نوشته بود که کلیه حق و حقوق این اثر متعلق به ستاد برگزاریه یا حالا مسئول مربوطه این ستاد و قیدم شده بود که هنرمند پس از این دیگه هیچ حقی حتی حق انتشار این اثر رو در جایی نداره و مالکیتش کلن چیز میشه مربوط میشه به اون ستاد. خب آدم توی یک حالت چیز قرار میگیره دیگه، بعد از این همه چک و چونه زدن و بعد از این همه رفت آمد، خب آدم میگه خب عیبی نداره دیگه، ما امضا کردیم، فکر میکنم اثر انگشتم زدیم که دیگه این اثر کلن متعلق به ستاد هست.
در جریان هستین که چند نفر از هنرمندان بودید و چند اثر
احساسشون؟ خود ایشون قبل از اینی که حالا صحبتشون رو شروع کنن و تقاضاشون رو بگن، اسم مثلا چند تا از هنرمندای معروف و به اصطلاح شاخص رو می بردن که این افراد قراره که به ما کار بدن و در این مجموعه باشه. خب آدم احساس میکنه که وقتی قراره مثلا بزرگان دیگری شرکت کنن در این مجموعه، خب میگه خب منم خب یه کار منم میدم یا دوتا کار میدم. این بود که بنده هم کار دادم، بعد متوجه شدم که ایشون از 700 هنرمند بالغ بر 2000 اثر جمع‌آوری کردن و هم با همین شگردی که حالا ما قراره که یک این آثار در یک، این رو من خودم شنیدم که ایشون گفتش که ما قراره که این آثار رو در یک مجموعه دائمی به نمایش بذاریم. حالا خیلی ها فکر میکنن که این مجموعه دائمی یعنی که حالا یه موزه باشه، یه جایی باشه که این آثار به صورت دائمی اونجا باشه، یا خب بلاز حقوقی مجموعه دائمی میتونه خب تعریفای دیگری هم داشته باشه، چون اکثر مجموعه دارا مجموعه دائمی دارن دیگه،
مثل یک نمایشگاه گالری دائمی باشه و مخاطب بتونه دائم بازدید کنه.
آره اینطوری ما تصورمون بر این بود که قرار این سال در یک جایی به صورت دائمی به نمایش عموم گذاشته بشه و ما هم خب یه مشارکتی داشته باشیم. ایشون گفتند که کاتالوگ چاپ میشه، کتاب چاپ میشه، فیلم و نمیدونم موارد دیگری رو تهیه میکنیم و این یه کار فرهنگی خوبه. بنابراین من که شرکت کردم و تقریبا همه هنرمندا هم هر کس که تماس داشت با ایشون شرکت کردند و کار دادن، برخی 2 تا بعضی برخی 3 تا، بنده یک دونه کار دادم.
حدودا میتونین تخمین بزنین که ارزش تقریبی این آثار چقدر هست؟ آثاری که الان دست ایشونه؟
والا من شنیدم که اون ارزیابی که شده یه چیزی حدود 250 میلیارد تومان حدودا تخمین زده میشه که ارزش این مجموعه باشه.
بله
بله.
و در نهایت متوجه شد که این مجموعه قرار نیست برگزار شه.
بعدن همین هفته پیش گفتن که یه نمایشگاهی گذاشته میشه در گالری آریانا و حدود 70 یا 80 تا از این آثار اونجا به نمایش گذاشته میشه به خاطر سالگرد فروغ فرخزاد و گویا جمعه این نمایش گذاشته شده، ولی خود ایشون نبوده و کسی هم پاسخگو نبودن و من فکر میکنم حالا یک نمایشگاه دیگری هم مثلا در همین حد برای سهراب گذاشته میشه و کار خاتمه پیدا میکنه و این مجموعه میره توی مجموعه دائمی ایشون. جالبه که ما هیچ کدوم این آقا رو ندیدیم، یعنی بیشتر ایشون از طریق فضای مجازی با تمام هنرمندا تماس داشتن. اکثر هنرمندا هم سوال بکنین میگن ما ایشون رو ندیدیم و ما همینطور چون از به اصطلاح ادبیات جالب ایشون فریفته ادبیات جالب ایشون شدیم و اعتماد کردیم و کار دادیم و جالبه که هیچ کس تلفنی از ایشون هم نداره. یه اتفاق اینجوری افتاده توی جامعه، فکر میکنم خانم رضایی که معاونت هنری هستن قول دادن که یک جوری پیگیری کنند.
بله امروز از طرف معاونت هنری یک اطلاعیه هم صادر شد که پیگیری میکنن ماجرا رو.
بله من فکر میکنم، ببینین ما هنرمندان رضایت داریم به این که این مجموعه در جایی برای عموم یا در یک مجموعه ای که مردم بتونن دسترسی داشته باشن قرار بگیره، هیچ اشکالی نداره مثلا در اختیار مثلا کتابخانه ملی گذاشته بشه، در اختیار یه جایی اینطوری که متعلق به عموم هستش. ما قرار نبوده برای یه مجموعه شخصی فرد کاری رو به اصطلاح اهدا بکنیم، اصلا اینطوری نبوده. اهدایی صرفا برای یک به اصطلاح فضای عمومی بوده که این آثار اونجا بمونه و تبعاتش هم متعلق به مردم باشه. مطمئن دیگه اینطوری شده دیگه، ما نمیدونیم دیگه با چیکار کنیم.
آقای اسکندری عذرخواهی میکنم از شما، قراردادی هم نوشته شده بین هنرمندان و ایشون؟
قرارداد که نه، فقط ایشون یک دستنویس یک چیزی داشتن که ما مثلا آثار رو تحویل گرفتن و بعد توی اون یک متنی نوشته شده که این اثر متعلق به ستاد می باشد، تمام حق و حقوقش هم متعلق به مسئولین ستاد می باشه، بنابراین و هنرمند هیچ حق دیگری نداره و حتی ما حق نداریم که این اثر رو منتشر بکنیم در جایی.
خب چقدر عجیب. بعد شما امضا کردید این نوشته رو؟
بله بله همه امضا کردن، نه من، همه امضا کردن.
چقدر عجیب. امیدوارم به هر صورت قضیه به شکل پیگیری بشه که این آثار در جایی قرار بگیره اونطور که شما گفتین عموم مردم حداقل بتونن ازش بهره مند بشن. الان میتونیم امیدوار باشیم که از کشور خارج نشده، حداقل در ایران ان آثار.
به هر حال ایشون بنابر اون نامه‌ای که گرفته ظاهرا مالک آثار خواهد بود دیگه، ولی به لحاظ اخلاقی اصلا کار درستی نیست و این جنبه رو باید مسئولین در نظر داشته باشن که حالا خود ایشون هم توی این به اصطلاح کنفرانس‌هایی که داده یا صحبت‌هایی که کرده گفته این کارا متعلق به منه و هر کار دلم بخواد باهاشون انجام بده.
عجب. خانم عزه.
بله.
چی کار کنیم؟
کلاً که من مثلا در شوک هستم، خیلی مورد عجیبیه که یک نفر بتونه، حالا آقای اسکندری فرمودن با سوء استفاده از نام‌های هنرمندان هم ابتدا این وعده رو دادن و حالا ما اینجا همچنان در استودیو هست که پیگیری میکنیم، ولی این خیلی مورد عجیبی بود برای خود من.
جالبه که این ایشون هیچ سابقه کار فرهنگی در هیچ نهاد و مؤسسه و جایی هم نداشته که بگیم مثلا قبلش مثلا کیوریتور فلان.
خب این خیلی عجیبه که با همه این بی سابقه بودن و این که اصلا ندیدین ایشون رو بهشون اعتماد کردین.
خب در اون موقع شاید مثلا فضا اینجوری بوده که هنرمندا اعتماد کردن. دلیلش هم این بود که خب ایشون گفت من از خارج کشور تماس میگیرم، بعدم خب بعد یه مدت خب خیلی پیگیر شدیم، من خودم خیلی پیام دادم به ایشون که بالاخره این موزه چی شد.
خیلی خودشون رو آدم دغدغه مندی نشون داده.
بله، بعد خوردش به کرونا و یکی دو سال و نیم سه سال به بهانه کرونا، بعدم یه اتفاقای دیگه افتاد تو جامعه، بعد الان به نظرم ایشون داره سر و ته قضیه رو با برگزاری یکی دو تا نمایشگاه هم میارند و بعد دیگه تموم میشه میره پیکارش دیگه.
شما هنوز پیگیری حقوقی کردید ماجرا رو؟ میخوام بدونم که مثلا با وکیل مشورت کردین در این رابطه؟
والا نه، فقط هنرمنده الان معترض هستن. آها. که چرا یه اتفاق اینطوری افتاده و جمع شدن یه بیانیه نوشتن که ما خواستار عودت آثارمون هستیم.
درسته، چون فکر میکنم از نظر حقوقی هم شما وقتی اگر حالا بخوایم هبه در نظر بگیریم، اگر پشیمان بشید میتونید پس بگیرید چیزی که هبه کردین. من خیلی امیدوارم بتونیم در دقایق پیش رو با یک وکیل دادگستری هم در این رابطه گفتگو کنیم و آگاه بشیم که آیا جای امیدواری هست که از نظر حقوقی بشه در این رابطه اقدامی انجام داد یا خیر. استاد خیلی از شما ممنونیم، بفرمایید.
برحال ما راضی نیستیم به این قضیه اینطوری، باید ایشون کارهای ما رو برگردونه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی دوستمون به نظر میرسه که خیلی برنامه‌ریزی شده همه اقدامات رو انجام داده.
ایشون دو هفته پیش گفتن آقا من نصف بدنم تو گچه، بعد اومدن در خانه هنرمندان یک کنفرانس گذاشتن که فقط یه پاشون تو گچ بود، الان هم گویا گفتن سکته کردن تو بیمارستان.
ای بابا، خب این حالا این سکته هم به چه شکل دیگری ظاهر میشه؟ باید منتظر باشیم و خبراشو پیگیری کنیم. آقای اسکندری از شما خیلی ممنونم. این موضوع پیگیری میکنیم، انشالله بتونیم به این نتیجه برسیم. حتما سرمایه همه مردم ایران، هنرمندا نماینده هموطنان هستن و این آثار رو برای مردمشون اهدا کردن که یه شخصی بخواد بیاد و برای خودش همه اینها رو ضبط بکنه و بگه هر کاری دوست دارم باشون انجام میدم، این حتما پذیرفتنی نیست. سپاس از شما استاد اسکندری عزیز.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
زنده باشید. خانم مؤذن.
بله آقای امیدی.
خب هشتگ امشب خیلی به نظرم داغ بود، موضوع خیلی جالبه بود. آره، و خیلی غم انگیزه.
بله خیلی.
ببینید چطور ممکنه ما مسخ یه آدمی بشیم، یعنی خیلی حواسمون باشه. کلاهبرداران حالا الان من ایشون متهمن ها، الان مجرم نیستن، ولی آقای عزیزی نوعی رو میگم، در حوزه‌های مختلف مردم واقعا باید هوشیار باشن، حواسمون باشه چی رو امضا میکنیم، چی کار داریم انجام میدیم. از شما خیلی ممنونم.
منم ممنونم و امیدوارم که حالا بتونیم نتیجه‌اش رو هم تو همین برنامه باز
امیدوارم. من خواهش میکنم شما با ما باشید خانم مؤذن، شاید بتونیم به این نتیجه برسیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم. برمیگردیم به هشتگ همراه با خانم عطیه مؤذن و خانم مؤذن مهمان داریم، جناب دکتر جلیل مالکی، وکیل پایه که دادگستری همراهمون هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب احتمالاً شما شنونده نبودید، من خیلی مختصر توضیح دادم که ماجرا از چه قراره. آقای دکتر، فردی میاد پیام میفرسته برای تعدادی از هنرمندان کشورمون و میگه من میخوام یک موزه راه اندازی بکنم از آثار هنرمندان ارجمند، خانم فروغ فرخزاد و سهراب سپهری. و در واقع فراخوان میده که هنرمندا بیان اگر اثری دارن که میتونه به این موزه رونق بده در اختیار ایشون قرار بدن. هنرمندای به خصوص هنرهای تجسمی میان و کلی اثر رو تقدیم ایشون میکنن، یه دست نوشته هم ازشون میگیرن که آقا من این اثر رو واگذار کردم به آقای ایکس و هیچ حقی در رابطه با این اثر دیگه ندارم و حتی از تصویرش هم نمیتونم استفاده کنم از این به بعد، ولی قراره بره توی موزه که در اختیار عموم قرار بگیره، عموم مردم بتونن تماشا بکنن. حالا اتفاقی که افتاده، ایشون میگه که این آثار به من واگذار شده، هر کاری دلم بخواد باشون انجام میدم، بخوام موزه برقرار کنم برقرار میکنم، نخوام نمیکنم. و صدای هنرمنده هم در اومده، میگن آقا ما این آثار رو اهدا کردیم برای عموم مردم، نه به شخص ایشون، ولی حالا